بخیر میگم به شما بیننده ها و شنونده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح و 13 روز از اسفند ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
با درود فروان، کیان منوی هستم. دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
دادستان کل آمریکا اعلام کرد نظارتی بر تحقیقات مربوط به تماس‌های ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه نخواهد داشت.
نیروهای دولتی سوریه شهر باستانی پالمیرا را در اختیار گرفتند.
نایب رئیس مجلس میگوید فساد جاری در دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران ماحصل عملکرد مدیران و مسئولان است.
جف سشنز دادستان کل آمریکا شامگاه پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که خود را از نظارت بر تحقیقات درباره اتهام تماس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه کنار می کشد.
همکاران من در وزارت دادگستری توصیه کردند که چون من در مبارزات انتخاباتی فعالیت داشتم، بهتر است از هر گونه نظارت بر پرونده اتهام تماس کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه امتناع کنم. به این دلیل من خودم را از تحقیقات کنار می کشم.
آقای سشنز که به تازگی به تماس با روسیه در دوران انتخابات آمریکا متهم شده، همچنین هر گونه گفتگو با سفیر روسیه درباره انتخابات آمریکا را رد کرد و این اتهامات را تکان دهنده خواند. روزنامه واشنگتن پست به تازگی در گزارشی نوشته بود که جف سشنز در دوران کارزار انتخاباتی سال 2016 دو بار با سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه در آمریکا دیدار و گفتگو داشته است. جف سشنز هنگام جلسه رأی اعتماد سنای آمریکا در دی ماه گذشته گفته بود که با روس‌ها تماسی نداشته است. او روز پنجشنبه تأکید کرد که اظهاراتش در مجلس سنا صادقانه و درست بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تأکید کرد که به دادستان کل اعتماد کامل دارد. در کنار شماری از سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا که خواهان تحقیقات در مورد تماس‌های احتمالی سشنز با روسیه‌ها با روس‌ها شدند، نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها نیز گفته است که جف سشنز صلاحیت ادامه کار به عنوان وزیر دادگستری را ندارد. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین پنجشنبه گفت جنجال تازه بر سر ارتباط دادستان کل آمریکا با روسیه میتواند به روند بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن آسیب بزند.
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند ارتش این کشور که در ماه دسامبر کنترل شهر باستانی پالمیرا را از دست داده بود، روز پنجشنبه بار دیگر وارد این شهر شد و کنترل آن را در دست گرفت. و با اسناد جوی مرکز من الطيران الحربي، یک سخنگوی ارتش سوریه که نامی از وی برده نشده پنجشنبه گفت نیروهای سوریه حوالی ظهر وارد بخش‌های باستانی پالمیرا شدند و با به دست گرفتن کنترل این شهر گروه خلافت اسلامی را مجبور به فرار کردند. این سخنگو گفت مواضع دفاعی داعش در اطراف پالمیرا از روز یک شنبه به شدت تضعیف شد و نیروهای دولتی سوریه روز سه شنبه به حومه شهر رسیدند. این دومین کارزار نیروهای دولتی سوریه برای بازپس گرفتن شهر پالمیرا است. آنها پارسال این شهر را از پیکارجویان بازپس گرفته ولی 10 ماه بعد آن را از دست دادند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او ماحصل عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پزشکیان که این مطلب را شامگاه چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بیان می‌کرد، در پاسخ به پرسشی درباره فسادهای موجود در ایران گفته که کشور به دلیل ضعف‌های حاکمیتی دچار این مشکلات شده و نباید آن را به گردن آمریکا یا هر کشور دیگری انداخت. شفافیت بین‌المللی که وضعیت فساد در کشورهای مختلف را دنبال می‌کند در گزارش سال 2016 خود ایران را در رده 131 قرار داد که رتبه‌ای بسیار پایین از نظر شفافیت مالی و اقتصادی است.
یک نهاد ناظر بر وبسایت گروه‌های جهادی موسوم به سایت روز پنجشنبه اعلام کرد که سه گروه تندروی اسلامی در کشور مالی به گروه القاعده پیوستند و به رهبر این گروه اعلام وفاداری کردند. بر پایه بیانیه سایت، رهبران گروه انصارالدین، المرابطون و القاعده در مغرب با انتشار یک نوار ویدئویی و انتخاب نام جدید جمعیت نصرت الاسلام و المسلمین این خبر را اعلام کردند. گروه های تندرو اسلامی در سال 2012 مناطقی را در شمال کشور مالی اشغال کردند. پس از دخالت نیروهای فرانسوی، اسلامگرایان عقب نشینی کردند، اما همچنان در برخی موارد دست به حملات خرابکارانه می‌زنند.
یک عضو شورای شهر تهران با ابراز تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس به طور تلویحی شهرداری را متهم کرد که با لابیگری این تحقیق و تفحص را مدیریت کرده است. رحمت الله حافظی روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که رد طرح تحقیق و تفحص از شهرهای تهران در کمیسیون عمران مجلس جای تعجب دارد و اعضای این کمیسیون باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران پس از موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیف‌های بسیار به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران مطرح شد.
نبرد سنگین نیروهای عراقی با نیروهای گروه حکومت اسلامی در غرب موسل ادامه دارد. هرچه نیروهای عراقی در مناطق غربی شهر پیشروی می‌کنند، با موانع بیشتر و مقاومت سخت‌تری روبرو می‌شوند، اما با این وجود همچنان پیشروی می‌کنند. ایلیا جزایری همکارم گزارش می‌دهد.
نبرد نیروهای عراقی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در غرب موسل. نبردی سخت در محله وادی حجر، محله‌ای که مقام‌های عراقی می‌گویند شبه نظامیان با سنگر گرفتن در آن موانع متعددی در برابر پیشروی نیروهای عراقی ایجاد کرده‌اند. با این وجود نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به پیشروی خود ادامه می‌دهند. با هماهنگی میان ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و فرماندهان نظامی عراقی، عملیات آزادسازی محله‌های بخش غربی موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی اجرا می‌شود. نیروهای عراقی از روحیه بالای خود در این نبرد سخن می‌گویند.
با کمک قهرمانان دستگاه مبارزه با تروریسم و حضور دوربین‌های رسانه‌ای با اسلحه خودشان آنها را می‌کشیم. تصاویر ما را دیدید؟ به خدا این موش‌ها را با اسلحه خودشان می‌کشیم. به سلامتی رسانه شما که همیشه همراه ما بوده. خدا یاریتان کند.
برخی از غیر نظامیان در محله وادی حجر از حضور نیروهای عراقی ابراز خوشحالی می‌کنند. این نیروها در حرکت به سمت مناطق مرکزی غرب موسل خود را به مجتمع دولتی در این بخش از شهر نزدیک می کنند. علاوه بر تکتیراندازها و مهاجمان انتحاری، همچنان مین‌های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان جلوی حرکت سریع نیروهای عراقی را می گیرد.
الحمدلله و شکر اليوم تقدمنا و
خدا را شکر امروز نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم پیشروی کردند. گروهان نجف، دیاله و دیوانیه حضور دارند. پیروزی مهمی بر موشهای داعش کسب شد. همانطور که می‌بینید بولدوزر در حال باز کردن راه هاست و باید مین‌های کارگذاشته شده هم خونسا شود.
روزهای پایانی دومین هفته از عملیات آزادسازی مناطق غرب موسل، شهری که مرکز اصلی و دارالخلافه گروه حکومت اسلامی به شمار می آمد و اکنون این گروه در حال از دست دادن کامل این شهر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همطور که در خبرها شنیدید، جف سشنز، دادستان کل آمریکا، در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره ارتباطش با سفیر روسیه در سال گذشته با رد این خبر اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته. و همچنین در غروب پنجشنبه به وقت آمریکا در یک نشست خبری شرکت کرد. در همین رابطه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، اتهامی که به آقای سشن زده میشه تماس با سفیر روسیه در واشنگتن پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این که عدم توضیح درباره محتوای صحبتش با سفیر روسیه.
بله، ببینید، اصل اعتراض این هستش که آقای سشن در هنگام گرفتن رأی اعتماد در سنای آمریکا نه اطلاعاتی در مورد این گفتگوها و دیدارها داده و نه در پاسخ به نماینده دموکرات که از اون به طور خیلی مشخص در سنا پرسید که آیا در جریان انتخابات ارتباطی بین ستاد ترامپ و مسئولین سفارتخانه روسیه وجود داشته یا نه در آمریکا، و از اونجایی که آقای سشن مشاور ترامپ در ستاد انتخاباتیش بود، ایشون به صراحت گفت نه، و در اونجا هم ذکر نکرد که این دیدارها رو داشته. و هم صراحت که در هر دو دیدار بعد از اعلام این که مقامات امنیتی روسیه متهم شدند که در جریان انتخابات آمریکا کنگره سراسری حزب دموکرات رو هک کردن و اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها و رقیب هیلاری کلینتون گذاشتن، این دیدارها انجام شده. به نظر میرسه که درامای ارتباط احتمالی ستاد ترامپ با مقامات دولتی روسیه وارد مرحله جدید و گسترده تری شده و بعد از قربانی شدن فلین، این بار سشن در وضعیت مخاطره آمیز قرار گرفته که و فشارها در حال افزایش هست. مقامات حزب دموکرات آمریکا خواهان استعفای اون هستن و خب مقامات حزب، برخی از قانونگذاران حزب، قانونگذاران جمهوری خواه کنگره آمریکا هم خواستار این شدن که حداقل سشن از بررسی تحقیقات در مورد این پرونده کنار بکشه و فعلا وضعیت در این مرحله هست. اینجا جا داره که اشاره هم بشه به نقشی که مطبوعات در این خصوص ایفا کردن. درست است که فشار از ناحیه کنگره الان افزایش پیدا کرده، ولی آغاز این ماجرا با روشنگری نشریه واشنگتن پست شروع شد که به هر حال باز اهمیت جریان گردش آزاد اطلاعات و فعالیت رسانه‌ای که به هر حال داره این مسئولیت هست و تحت فشارها و محدودیت‌های امنیتی نیست رو نشون میده.
خب حالا تا چه اندازه امکان داره که آقای جف سشنز به سرنوشت آقای فلین دچار بشه، این در واقع استعفا بده؟
برای همه چه بستگی داره که این روند تحقیقات چگونه جلو بره. آقای سشن خب به گونه وانمود کرد که هنوز این کنارکی دیگه وی به این معنا نیست که لزوما قرار تحقیقاتی رسما از سوی وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص انجام بشه، اما همه چیز گره خورده که چه اطلاعاتی افشا خواهد شد. در این مقطع خب موازنه قوا در کنگره آمریکا و در عرصه سیاسی آمریکا هنوز در اون حد قوی نیستش که استعفا یا کنارگیری سشن رو قطعی فرض کرد، ولی به هر حال ابهامات وجود داره و باید دید که پاسخهای بعدی چه خواهد بود. درست است که معمولاً قانونگذاران آمریکایی یا در هر جای دنیا با سفرهای کشور خارجی دیدار میکنن، ولی معمولاً این وظیفه بر عهده کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است. آقای سشن در کمیته تسلیحات و سلاح‌های آمریکا فعالیت می‌کرده که معمولاً اعضای این کمیته با سفارت خارجی ارتباط نمی‌گرفتند. گرچه ایشون ما مدعی است که با 25 سفیر یا نماینده دولت‌های خارجی در واشنگتن دیدار داشته، ولی به هر حال این قضیه تا حدی باعث ابهام شده، شک و تردید ایجاد کرده و همچنین باید توجه داشت که ملاقات اول ایشون هم حالت غیر رسمی داشته، یعنی در برنامه که در بنیاد هریتیج آمریکا بوده، بعد پایان صحبتشون سفیر روسیهشون رو با کناری کشیده و باهاش صحبتی رو انجام داره و اولین ملاقات هم به این شکل انجام شده. بعد این نکته هم باید در نظر داشت که از دید دستگاه امنیتی آمریکا، سفیر روسیه در واشنگتن سرگی کیسمیاک به عنوان جاسوس ارشد روسیه در آمریکا مطرح هستش که نقش استخدام جاسوس‌ها و شنودها و منابع انسانی در آمریکا رو بر عهده داره.
ممنونم از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردی.
من هم از شما سپاسگزارم.
ممنون که بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. میدونین که میتونین با ما تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما 20420221122112 است. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
در جریان انتخابات سال 88 جنایاتی رخ داد. واقعا گذشته از دزدی آرا و تقلب در انتخابات و کودتا علیه اون کسانی که کاندیدای رئیس جمهوری بودن، بیشتر از 100 نفر کشته شدند، 10,000 نفر بازداشت شدند. بعد همه اینها فراموش شد. امروز ما باید اینکه یک بسیجی رو لخ کردن زدن روزه اون بخونیم. جوان مردم لخ کردن در کهریزک، با بطری تجاوز جنسی بهش کردن. اون چه گناهی داره جز این که به کاندیدایی که شورای نگهبان گفته رأی بدین اومده رأی داده؟
رهبر معظم، آیا این جمله را شنیده اید که وقتی فقر از دری وارد می شود ایمان از در دیگر بیرون می رود؟ حال آیا نمی دانید اقتصاد ضعیف و بیمار و بیرمق ما احتیاج مبرم به سرمایه گذاری دارد که آن هم در اختیار غرب است؟ و شما با ندانم کاری و دشمن داشتن گروهی از این کشورها که براستی دوست واقعی هستند و می توانند در رفع ناهنجاری ها کمک ما باشند راه اشتباه می روید؟ این اگر سیاست باشد براستی غلط است، و اگر برای برقرار بودن حکومتتان است که خیانت به انقلاب و مردم است.
اگه آقای سعید مرتضوی به دستور رهبر 140 نشریه رو یه شبه تعطیل نمی کرد، و اگه این همه روزنامه نگار مجبور به ترک ایران نمی شدن، احتیاج به تشکیل این همه ستاد برای مبارزه با دزدی ها و چپاول بیت المال نبود. همه چی افشا می شد و مدیران جسارت اختلاس رو پیدا نمی کرد. آقای خامنه‌ای، مملکت رو از این بی سر و سامانی که نتیجه دخالت سپاه و انحصار طلبانه نجات بده.
در ادامه این برنامه، رباتی با سرعت و قدرت مانور بسیار بالا که روی دو چرخ حرکت میکنه.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد خود را از هر گونه نظارت بر تحقیقات در مورد اتهام تماس‌های ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار می‌کشد. دونالد ترامپ گفت به وزیر دادگستری اعتماد کامل دارد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند ارتش این کشور که در ماه دسامبر کنترل شهر باستانی پالمیرا را از دست داده بود، روز پنجشنبه بار دیگر وارد این شهر شد و کنترل آن را در دست گرفت. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید که دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او ماحصل عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. سه گروه تندرو اسلامی در کشور مالی به گروه القاعده پیوستند و به رهبر این گروه اعلام وفاداری کردند. یک عضو شورای شهر تهران شهرداری را متهم کرد که با لابیگری موضوع رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مدیریت کرده است. در ایران قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادی یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام با قرار وثیقه خبر داد. مشاور هنری مهدی کروبی به 3 ماه زندان محکوم شد. وزارت خارجه ایران اظهارات مشاور دولت امارات در امور خارجی مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای شیعیان حوثی را رد کرد.
در بخش بررسی مطبوعات برنامه امروز و در غیاب روزنامه‌ها مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه صدا در تیتر اصلی خودش نوشته احمدی نژاد 96 رسید، که گویا حکایت از اختصاص پرونده اصلی این هفته‌نامه به انتخابات آینده داره. چه نکاتی در این نوشته و این مقاله اومده؟
بله، هفته‌نامه صدا که هفته‌نامه است نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، در شماره تازه همونطوری که شما اشاره کردید عکس یک روی جلد خودش رو هم در کنار همون تیتر احمدی نژاد 96 رسید و آقای حمید بقائی اختصاص داده. پرونده اصلی این هفته‌نامه مربوط است به همین موضوع، یعنی اعلام کاندیداتوری آقای حمید بقائی، که این هفته‌نامه از او به عنوان فرد شماره 3 در حلقه اطرافیان آقای احمدی نژاد یاد کرده، برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اختصاص داده. هفته‌نامه صدا در یک بخش از این پرونده گفتگویی داره با خود آقای بقائی که نکات جالبی رو ایشون بیان کرده. از جمله آقای بقائی گفته که متناسب با مقتضیات امروز جهان، راه محمود احمدی نژاد رو اگر رئیس جمهور بشه ادامه خواهد داد. در این حال ایشون گفته که مطالباتی که در جامعه نسبت به ادامه مدیریت آقای احمدی نژاد وجود داشته، ایشون رو وادار کرده که کاندیدا بشه بدون مشورت آقای احمدی نژاد. یک نکته هم درباره نسبت این انتخابات هست با انتخابات سال 88 از دیدگاه آقای حمید بقائی، که ایشون شعار میرحسین موسوی که اعلام کرده بود هر شهروند یک ستاد و هر ایرانی یک همراه رو، در واقع به نوعی ایشون این رو وام گرفته یا سرقت کرده و با عنوان هر شهروند یک رسانه به عنوان شعار تبلیغاتی ستاد انتخاباتی خودش انتخاب کرده. و نکات دیگری هم در این پرونده بیان شده، از جمله آقای عبدالرضا داوری که از نزدیکان آقای بقائی و آقای احمدی نژاد هست، گفته آقای بقائی همون احمدی نژاد خواهد بود در انتخابات آینده. یک مقاله هم منتشر کرده هفته‌نامه صدا در شماره تازه با عنوان بوز فراری از سعید حجاریان، که اشاره ایست به دست‌های بسیار آلوده در ماجرای بابک زنجانی، که ایشون گفته نباید بابک زنجانی اعدام بشه بلکه باید بمونه تا همدستان خودش رو معرفی کنه.
خب، همشهری ما هم در شماره تازه خودش طرح جلدی داره مشابه اون طرح جنجالی شماره قبلش. ماجرای این طرح جلد چیه؟
طرح جلد تازه همشهری ما، یعنی در شماره تازهش، با عنوان بی ارجی طرحی است که نشون میده کارخانه ارج تهران رو که مدتی پیش تعطیل شد و تعطیلی این کارخانه که زمانی تولیدات اون در اغلب خانه های ایرانیان پیدا میشد بسیار جنجال برانگیز شد. علاوه بر اون، کودکان کار و کارگرانی رو که در کنار خیابون ایستادن، دست فروشی و نکات مختلفی که امروز جامعه ایران به لحاظ اقتصادی با اون دست و پنجه نرم می‌کنه، در روی جلد همشهری ماه جدید آمده که یک جور انتقاد دوباره از دولت است. همشهری ما در شماره قبلی خودش روی جلد رو اختصاص داده بود به یک دختر گلفروش در کنار یک بنز آبی، که این ماجرا، یعنی اون شخصی که در اون بنز آبی نشسته بود، دستش هم به عنوان آقای حسن روحانی و هم به عنوان اکبر هاشمی رفسنجانی تعبیر شد و جنجال ها برانگیخت. حالا این دختر گلفروش این بار باز روی جلد همشهری ما هست و پرونده اصلی این شماره همشهری ما هم انتقادات این روزنامه ماهنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف، کاندیدای احتمالی انتخابات آینده، به سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی است.
بسیار خوب، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
شرکت آمریکایی بوستون داینامیکس یکی از پیشگامان ساخت ربات‌های پیشرفته و خودکار از محصولی جدید رونمایی کرده که به جای پا روی دو چرخ حرکت می‌کنه و سرعت و قدرت مانور بسیار بیشتری هم نسبت به سایر ربات‌های موجود داره. همکارم حامد بهروان درباره این ربات گزارش میده.
تنها کمتر از 2 سال پیش بود که ربات‌های دوپای شرکت کننده در رقابت سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا یا دارپا به این صورت یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند. در اون زمان به نظر می‌رسید رویای ربات‌های دوپای خودکار با واقعیت همچنان سال‌ها فاصله داشته باشه. اما 1 سال پیش شرکت بوستون داینامیکس که توسط شرکت گوگل خریداری شده بود و حالا زیر مجموعه شرکت آلفابت، در ویدیویی که بسیاری در اینترنت اون رو کابوس برانگیز خواندند، از نسل جدید ربات دوپای خودش به اسم اطلس پرده برداری کرد. رباتی 175 سانتی متری و 82 کیلوگرمی که میتونه در محیط‌های کنترل نشده هم به راحتی راه بره و اشیا رو از زمین برداره. حالا یک سال پس از معرفی اطلس، این شرکت آمریکایی از رباتی دیگه به نام هندل پرده برداشته. رباتی که هم میتونه روی 4 پا حرکت کنه و هم روی 2 پا. یک تفاوت اصلی این ربات داشتن 2 چرخه که بهش اجازه میدن با حد اکثر سرعت 15 کیلومتر در ساعت که بسیار بالاتر از ربات‌های مشابه حرکت کنه. ربات هندل میتونه تا 50 کیلوگرم هم محموله حمل کنه. با اینکه بسیاری از فناوری‌های استفاده شده در هندل شبیه دیگر ربات‌های 2 و 4 پاس، به دلیل داشتن چرخ این ربات تنها به 10 مفصل مکانیکی احتیاج داره که کمتر از حد معموله. ترکیب چرخ و پا هم به هندل اجازه میده تقریبا در هر محیطی به راحتی و با سرعت حرکت کنه و مانور بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
بله، گزارش دیدیم از ربات 2 چرخ. و امروز یکی از خبرهایی که بسیاری از کاربران وبسایت رادیو فردا دربارش نظر دادن رو براتون می‌خونیم. این خبر اینه که با وجود اعتراض رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی به ساخت آرامگاه شهدای گمنام در مجموعه تاریخی پاسارگاد، گزارش‌هایی از دفن 2 تن از قربانیان جنگ ایران و عراق در این آرامگاه منتشر شده. خب همونطور که گفتم خیلی از کاربران وبسایت درباره این خبر نظرهای مختلفی رو نوشتن. کاربری با نام کاربری از سرزمین کهن نوشته اینا تا میتونن به این بهانه که از ناموس وطن دفاع کردن هر جایی رو قبضه میکنن، حتی یه جایی مثل پاسارگاد که 3000 سال قدمت داره. حالا بمونه که تو این مملکت اسلامی به مساجد قدیمی هم رحم نکردن، تا چه برسه به جایی که نماد پادشاهیه.
کاربری با نام کاربری رضا نوشته این کار توهین به تاریخ پر افتخار ایران، نابودی پاسارگاد و بی احترامی به مقام های شهدای ماست و در آینده باعث بروز برخی مشکلات خواهد شد.
بله، کاربری هم با نام کاربری یاسر اینطور نوشته که شهیدان که رفتند، این حاکمان به نام اونها هم رحم نکردند. البته این تعدادی از نظرهای شما بود و دیدگاه رادیو فردا نیست. و سری میزنیم به خبرهایی از دنیای ورزش که مثل همیشه مهدی رستم‌پور اونها رو گزارش میکنه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران ممکنه امروز قهرمان خودشو بشناسه. شون گیتان از چین در برابر آنا موزیچو که از اوکراین در قالب 2 مسابقه شطرنج سریع به صورت 25 دقیقه‌ای با هم رقابت میکنن، هر کدوم 1.5 امتیاز کسب کنه قهرمان خواهد شد. اما اگر به تساوی برسند، یعنی هر کدوم 1 پیروزی کسب کنند یا هر 2 بازی مساوی بشه، اون وقت رقابت‌های 10 دقیقه‌ای برگزار میشه. اون 2 تا مسابقه هم مساوی بشه، در ادامه باید در قالب 2 بازی 5 دقیقه‌ای با هم روبرو بشن. فوق‌العاده مسافه سخت و حساس و برابریه تقابل این 2 شطرنج باز. خبر بعدی در رابطه با بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا. دیشب کریم انصاری فرد برای اولمپیاکوس 90 دقیقه کامل بازی کرد مقابل آترومیتوس، رقابتی که باشگاه کریم انصاری فرد 2-1 برد و به نیمه نهایی جام حذفی یونان صعود کرد. علیرضا جهانبخش هم با تیم آلکمار به فینال جام حذفی هلند را پیدا کرد، در شرایطی که آلکمار مقابل کامبور در پایان وقت قانونی و وقت اضافی با تساوی بدون گل کارش خاتمه پیدا کرد. در ضربات پنالتی 3-2 آلکمار برد. البته جهانبخش هم یکی از پنالتی‌ها رو نواخت، اما این توپ وارد دروازه نشد. و خبر آخر در طور رقابت‌های تنیس در مکزیک، همچنین دبی، 2 رویداد مهم مسترز 500 امتیازی که در رقابت‌های مکزیک در جذاب‌ترین بازی نواک جوکوویچ مقابل خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین قرار گرفت و این رقابت سخت و نفسگیر 2-1 به سود جوکوویچ تموم شد. ست اول و 6-4 باخت. دو ست بعدی رو دقیقا با همین نتیجه به سود خودش خاتمه داد. در دبی هم اندی ماری فوق‌العاده به زحمت افتاد مقابل فیلیپ کولشرایبر از آلمان و در نهایت این بازی بسیار سخت رو 2-1 به سود خودش خاتمه داد. آدینه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 صبح آدینه است. با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستیم. من نازآفرین میرزا خلیلی همراه کیان معنوی به شما خوش آمد میگیم.
سرخط خبرها.
دادستان کل آمریکا اعلام کرد نظارتی بر تحقیقات مربوط به تماسهای ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه نخواهد داشت.
نیروهای دولتی سوریه شهر باستانی پالمیرا را در اختیار گرفتند.
نایب رئیس مجلس میگوید فساد جاری در دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران ماحصل عملکرد مدیران و مسئولان است.
جف سشنز دادستان کل آمریکا شامگاه پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که خود را از نظارت بر تحقیقات درباره اتهام تماس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه کنار می‌کشد.
همکارانمان در وزارت دادگستری توصیه کردند که چون من در مبارزات انتخاباتی فعالیت داشتم، بهتر است از هر گونه نظارت بر پرونده اتهام تماس کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه امتناع کنم. به این دلیل من خودم را از تحقیقات کنار می کشم.
آقای سشنز که به تازگی به تماس با روسیه در دوران انتخابات آمریکا متهم شده، همچنین هر گونه گفتگو با سفیر روسیه درباره انتخابات آمریکا را رد کرد و این اتهامات را تکان دهنده خواند. روزنامه واشنگتن پست به تازگی در گزارشی نوشته بود که جف سشنز در دوران کارزار انتخاباتی سال 2016 دو بار با سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در آمریکا دیدار و گفتگو داشته است. جف سشنز هنگام جلسه رأی اعتماد سنای آمریکا در دی ماه گذشته گفته بود که با روس‌ها تماسی نداشته است. او روز پنجشنبه تأکید کرد که اظهاراتش در مجلس سنا صادقانه و درست بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه تأکید کرد که به دادستان کل اعتماد کامل دارد. در کنار شماری از سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا که خواهان تحقیقات در مورد تماس‌های احتمالی سشنز با روس‌ها شده‌اند، نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها نیز گفته است که جف سشنز صلاحیت ادامه کار برای عنوان وزیر دادگستری را ندارد. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین پنجشنبه گفت جنجال تازه بر سر ارتباط دادستان کل آمریکا با روسیه می تواند به روند بهبود مناسبات دو کشور آسیب بزند.
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند ارتش این کشور که در ماه دسامبر کنترل شهر باستانی پالمیرا را از دست داده بود، روز پنجشنبه بار دیگر وارد این شهر شد و کنترل آن را در دست گرفت.
و با اسناد جوی مرکز من الطيران الحربي السوري والروسي
یک سخنگوی ارتش سوریه که نامی از وی برده نشده پنجشنبه گفت نیروهای سوریه حوالی ظهر وارد بخش باستانی پالمیرا شدند و با به دست گرفتن کنترل این شهر گروه خلافت اسلامی را مجبور به فرار کردند. این سخنگو گفت مواضع دفاعی داعش در اطراف پالمیرا از روز یکشنبه به شدت تضعیف شد و نیروهای دولتی سوریه روز سه‌شنبه به حومه شهر رسیدند. این دومین کارزار نیروهای دولتی سوریه برای بازپس گرفتن شهر پالمیرا است. آنها پارسال این شهر را از پیکارجویان بازپس گرفته ولی 10 ماه بعد آن را از دست دادند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او ماحصل عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پزشکیان که این مطلب را شامگاه چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بیان می‌کرد، در پاسخ به پرسشی درباره فسادهای موجود در ایران گفت که کشور به دلیل ضعف‌های حاکمیتی دچار این مشکلات شده و نباید آن را به گردن آمریکا یا هر کشور دیگری انداخت.
شفافیت بین المللی که وضعیت فساد در کشورهای مختلف را دنبال می کند، در گزارش سال 2016 خود ایران را در رده 131 قرار داد که رتبه بسیار پایین از نظر شفافیت مالی و اقتصادی است.
یک نهاد ناظر بر وبسایت گروه‌های جهادی موسوم به سایت روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 گروه تندروی اسلامی در کشور مالی به گروه القاعده پیوستند و به رهبر این گروه اعلام وفاداری کردند. بر پایه بیانیه سایت، رهبران گروه انصارالدین، المرابطون و القاعده در مغرب با انتشار یک نوار ویدئویی و انتخاب نام جدید جمعیت نصرت الاسلام و المسلمین این خبر را اعلام کردند. گروه‌های تندروی اسلامی در سال 2012 مناطقی را در شمال کشور مالی اشغال کردند. پس از دخالت نیروهای فرانسوی، اسلامگرایان عقب نشینی کردند، اما همچنان در برخی موارد دست به حملات خرابکارانه می‌زدند. نبرد سنگین نیروهای عراقی با نیروهای گروه حکومت اسلامی در غرب موصل ادامه دارد. هرچه نیروهای عراقی در مناطق غربی شهر پیشروی می‌کنند، با موانع بیشتر و مقاومت سخت‌تری روبرو می‌شوند، اما با این وجود همچنان پیشروی می‌کنند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
نبرد نیروهای عراقی با شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در غرب موصل. نبردی سخت در محله وادی حجر. محله‌ای که مقام‌های عراقی می‌گویند شبه نظامیان با سنگر گرفتن در آن موانع متعددی در برابر پیشروی نیروهای عراقی ایجاد کرده‌اند. با این وجود نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به پیشروی خود ادامه می‌دهند. با هماهنگی میان ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و فرماندهان نظامی عراقی، عملیات آزادسازی محله‌های بخش غربی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی اجرا می‌شود. نیروهای عراقی از روحیه بالای خود در این نبرد سخن می‌گویند.
با کمک قهرمانان دستگاه مبارزه با تروریسم و حضور دوربین‌های رسانه‌ای، با اسلحه خودشان آنها را می‌کشیم. تصاویر ما را دیدید؟ به خدا این موش‌ها را با اسلحه خودشان می‌کشیم. به سلامتی رسانه شما که همیشه همراه ما بوده. خدا یاریتان کند.
برخی از غیر نظامیان در محله وادی حجر از حضور نیروهای عراقی ابراز خوشحالی می‌کنند. این نیروها در حرکت به سمت مناطق مرکزی غرب موصل خود را به مجتمع دولتی در این بخش از شهر نزدیک می کنند. علاوه بر تکتیراندازها و مهاجمان انتحاری، همچنان مین‌های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان جلوی حرکت سریع نیروهای عراقی را می گیرد.
الحمدلله و شکر اليوم تقدمنا و
خدا را شکر امروز نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم پیشروی کردند. گروهان نجف، دیاله و دیوانیه حضور دارند. پیروزی مهمی بر موشهای داعش کسب شد. همانطور که می‌بینید بلدوزر در حال باز کردن راه است و باید مین‌های کارگذاشته شده هم خونسا شود.
روزهای پایانی دومین هفته از عملیات آزادسازی مناطق غرب موصل، شهری که مرکز اصلی و دارالخلافه گروه حکومت اسلامی به شمار می آمد و اکنون این گروه در حال از دست دادن کامل این شهر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها شنیدید، جف سشنز دادستان کل آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره ارتباطش با سفیر روسیه در سال گذشته با رد این خبر اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته. و همچنین در غروب پنجشنبه به وقت آمریکا در یک نشست خبری شرکت کرد. در همین رابطه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، اتهامی که به آقای سشنز زده میشه تماس با سفیر روسیه در واشنگتن پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، یا اینکه عدم توضیح درباره محتوای صحبتش با سفیر روسیه؟
بله، ببینید، اصل اعتراض این هستش که آقای سشنز در هنگام گرفتن رأی اعتماد در سنای آمریکا نه اطلاعاتی در مورد این گفتگوها و دیدارها داده و نه در پاسخ به نماینده دموکرات که از اون به طور خیلی مشخص در سنا پرسید که آیا در جریان انتخابات ارتباطی بین ستاد ترامپ و مسئولین سفارتخانه روسیه وجود داشته یا نه در آمریکا، و از اونجایی که آقای سیشن مشاور ترامپ در ستاد انتخاباتیش بود، ایشون به صراحت گفت نه، و در اونجا هم ذکر نکرد که این دیدارها رو داشته. و هم صراحت که در هر دو دیدار بعد از اعلام این که مقامات امنیتی روسیه متهم شدن که در جریان انتخابات آمریکا کنگره سراسری حزب دموکرات رو هک کردن و اطلاعاتش رو در اختیار رسانه‌ها و رقیب هیلاری کلینتون گذاشتن، این دیدارها انجام شده. به نظر میرسه که درامای ارتباط احتمالی ستاد ترامپ با مقامات دولتی روسیه وارد مرحله جدید و گسترده تری شده، و بعد از قربانی شدن فلین این بار سیشن در وضعیت مخاطره آمیز قرار گرفته که و فشارها در حال افزایش هست. مقامات حزب دموکرات آمریکا خواهان استعفای اون هستند و خب مقامات حزب برخی از قانونگذاران حزب قانونگذاران جمهوری خواه کنگره آمریکا هم خواستار این شدن که حداقل سیشن از بررسی تحقیقات در مورد این پرونده کنار بکشه، و فعلا وضعیت در این مرحله هست. اینجا جا داره که اشاره هم بشه به نقشی که مطبوعات در این خصوص ایفا کردن. درست است که فشار از ناحیه کنگره الان افزایش پیدا کرده، ولی آغاز این ماجرا با روشنگری نشریه واشنگتن پست شروع شد که به هر حال باز اهمیت جریان گردش آزاد اطلاعات و فعالیت رسانه‌ای که به هر حال داره این مسئولیت هست و تحت فشارها و محدودیت‌های امنیتی نیست رو نشون میده.
خب حالا تا چند اندازه امکان داره که آقای جف سیشنز به سرنوشت آقای فلین دوچار بشه، این در واقع استعفا بده؟
برای همه چه بستگی داره که این روند تحقیقات چگونه جلو بره. آقای سیشن خب به گونه وانمود کرد که هنوز این کنارکی وی به این معنا نیست که لزوما قرار تحقیقاتی رسما از سوی وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص انجام بشه، اما همه چیز گره خورده که چه اطلاعاتی افشا خواهد شد. در این مقطع خب موازنه قوا در کنگره آمریکا و در عرصه سیاسی آمریکا هنوز در اون حد قوی نیستش که استعفا یا کنارگیری سیشن رو قطعی فرض کرد، ولی به هر حال ابهامات وجود داره و باید دید که پاسخهای بعدی چه خواهد بود. درست است که معمولاً قانونگذاران آمریکایی یا در هر جای دنیا با سفرهای کشورهای خارجی دیدار میکنن، ولی معمولاً این وظیفه بر عهده کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است. آقای سیشن در کمیته تسلیحات و سلاح‌های آمریکا فعالیت می‌کرده که معمولاً اعضای این کمیته با سفرهای خارجی ارتباط نمی‌گرفتند. گرچه این شما مدعی است که با 25 سفیر یا نماینده دولت‌های خارجی در واشنگتن دیدار داشته، ولی به هر حال این قضیه تا حدی باعث ابهام شده، شک و تردید ایجاد کرده، و همچنین باید توجه داشت که ملاقات اول ایشون هم حالت غیر رسمی داشته، یعنی در برنامه که در بنیاد هریتیج آمریکا بوده برای پایان صحبتشون صفحه روسیهشون رو با کنار کشیده و باهاش صحبتی رو انجام داده و اولین ملاقات هم به این شکل انجام شده. بعد این نکته هم باید در نظر داشت که از دید دستگاه امنیتی آمریکا سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک به عنوان جاسوس ارشد روسیه در آمریکا مطرح هستش که نقش استخدام جاسوس‌ها و آرشونودها و منابع انسانی در آمریکا رو بر عهده داره.
ممنونم از علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا که در این گفتگو شرکت کردید.
من هم از شما سپاسگزارم.
ممنون که بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. میدونید که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما 20420221122121 است. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو بشنوید.
در کشوری که زر و زور جایگزین قانون، تبهکاری جایگزین شایستگی می‌گردد، مال باختگان سیاه روز در اعتراض جمعی طلب مالشان را می کنند. اما سرکوب به بسیار چال فرستاده می شوند. ولی مال مردم بالا کشیده ها در امنیت کامل به سر می برند با حمایت. ما پس از حدود 4 دهه نیامفته ایم که آفتاب دزد سرش بالای دار است و آنکه شتر را با بارش می برد جایش در ویلاهای میلیاردی و مورد توجه حکومت.
جناب آقای مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، می فرمایند که مشکلات و گرفتاری ها در ایران ماحصل عملکرد مقام ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است، نه آمریکا. و افزودند که فقر و بیکاری، رانت، رشوه و فساد در کشور با عملکرد ضعیف ما مسئولان به وجود آمده و اگر اجازه می دادیم که ملت حرفش رو بزنه این وضعیت مملکت نبود. جناب پزشکیان، درود و صد درود به شهامت و صداقت شما، اما این نکته رو یادتون باشه که از رهبر گرفته تا مسئولان رد بالای نظام از تجارت مرگ بر این و مرگ بر آن نان میخورند.
ای کاش پدران ما هم در شهر به دنیا می آمدند و در یک خانواده پولدار چه بتوانند درس بخوانند و در یک ادارهی شاغل باشند و بعد از اینکه عید شد به آنها هم عیدی پرداخت شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه، یک دختر بچه 11 ساله بریتانیایی که گذشته از نوازندگی چند ساز از 4 سالگی آهنگسازی هم میکنه.
من ترجیح میدم که با کسی مقایسه نشم، موسیقی خودم رو بنویسم و فقط یه آلبوم کوچولو باشم.
نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. امروز جمعه برخی نقاط کردستان، زنجان، شمال قزوین و شمال البرز باران میباره که گاهی هم همراه رعد و برق و وزش باده. در ارتفاعات هم این بارش به صورت برفه. بعضی از مناطق خوزستان، ایلام و کرمانشاه هم شاهد باد و گرد و خاکن. امروز شهر کرد با 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 31 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش پراکنده است.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد خود را از هر گونه نظارت بر تحقیقات در مورد اتهام تماس‌های ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار می‌کشد. دونالد ترامپ گفت به وزیر دادگستری اعتماد کامل دارد. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند ارتش این کشور که در ماه دسامبر کنترل شهر باستانی پالمیرا را در دست دارد، روز از دست داده بود، روز پنجشنبه بار دیگر وارد این شهر شد و کنترل آن را در دست گرفت. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید که دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او ماحصل عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. 3 گروه تندرو اسلامی در کشور مالی به گروه القاعده پیوستند و به رهبر این گروه اعلام وفاداری کردند. یک عضو شورای شهر تهران شهرداری را متهم کرد که با لابیگری موضوع رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مدیریت کرده است. مشاور هنری مهدی کروبی به 3 ماه زندان محکوم شد. وزارت خارجه ایران اظهارات مشاور دولت امارات در امور خارجی مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای شیعیان حوثی را رد کرد.
آلما دویچر یک دختر بچه 11 ساله بریتانیایی و موسیقیدانه که خیلی ها او رو به موتسارت تشبیه میکنن. همکارم آوادشتی در گزارشش بیشتر درباره این آهنگساز کوچک میگه.
آلما دویچر دختر 11 ساله‌ایه که مثل اغلب همسرسالای خودش دوست داره توی طبیعت بازی کنه، از درخت بالا بره یا اینکه تناب بازی کنه. ولی آلما یه فرقایی هم با همسرسالای خودش داره. اون دوست داره پیانو بزنه و بشینه و اپرا بنویسه. حتی تناب بازی آلما هم با همسرسالای خودش یه فرقایی داره. با چرخوندن تناب به دور و برش نوت‌ها و ملودی‌های قطعات موسیقی توی ذهنش شکل می‌گیرن. اونطور که توی سایت شخصی آلما دویچر اومده، اون پیانو زدن رو از 2 سالگی، ویولون زدن رو از 3 سالگی و آهنگ سازی رو از 4 سالگی شروع کرده. و یکی از مهمترین کارهای آلما که اپرای به نام سیندرلا به طور کامل در اپرای وین و در دسامبر 2016 برگزار شده. خبرگزاری‌های بین‌المللی مثل بی بی سی و خبرگزاری فرانسه آلمای 11 ساله رو با موتسارت مقایسه می‌کنن. اما ببینیم نظر خود آلما درباره این مقایسه چیه.
من ترجیح میدم که با کسی مقایسه نشم، موسیقی خودمو بنویسم و فقط یه آلما کوچولو باشم.
وقتی از آلما درباره برخورد همکاراش باهاش سوال میشه، اینطور جواب میده.
من بعضی وقتا فهم کنم که اگه یه مرد چاق و ریشو پیر بودم، مردم من جدی تر میگرفتن. ولی بعضی از آدم ها من خیلی هم جدی میگیرن. حالا هم که سیندرلا اومده داره تو وین اجرا میشه، فهم کنم که تغییر خیلی بزرگی اتفاق بیفته.
آلما خواننده های حرفه ای اپرا رو با پیانو زدن همراهی میکنه و حتی گاهی نکته های مهمی رو برای بهبود کارشون بهشون گوش زد میکنه. یکی از خواننده های اپرا از تجربهش با آلما اینطور میگه.
من برای این کار تست دادم و وقتی دیدم این کار درباره سیندرلاس، فکر کردم ببینم کی این اثر رو نوشته و اسم آلما دویچر رو دیدم که قبلا درباره‌اش شنیده بودم و میدونستم که خانم خیلی جوونیه. موسیقی این کار رو قبل از اینکه بدونم 11 سالشه شنیده بودم. به خاطر همین بعدش واقعا شوکه شدم.
آلما دویچر 11 ساله، آهنگساز و نوازنده ویولن و پیانو. آوا دشتی، رادیو فردا.
خب سری به وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم بزنید، درباره خبرها با سایر کاربران این دو صفحه تبادل نظر کنین تا ما هم اونا رو در همین برنامه با سایر مخاطبانمون به اشتراک بگذاریم. یکی از خبرهایی که روی وبسایت رادیو فردا قرار داره و کاربران وبسایت درباره اون نظر دادن، نامه 73 نماینده مجلس به رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت تهران. این 73 نماینده مجلس در نامه خودشون به آیت الله خامنه ای خواستن تا رهنمودهای لازم رو به مسئولان مربوطه برای انتقال پایتخت ابلاغ بکنه. تعدادی از نظرهایی که زیر این خبر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره انتخاب کردیم و براتون میخونیم. کاربری نوشته در کشور هلند، پایتخت شهر آمستردام، ولی وزارتخانه ها و پارلمان و سفارتخانه ها در شهر لاهه قرار دارن.
بله، کاربر دیگری نوشته این همه در استانهای مختلف مشکلات هست، نامه نمی نویسند اما برای تهران واقعا دلشان سوخته یا چون خودشان آنجا هستند در فکر تهرانند.
بله، کاربر دیگری هم نوشته رهبر تخصصش تو کار عمران که نیست، دنبال رهنمود از ایشون می گردین.
کاربر دیگری هم با نام مستار نوشته کار به بعضی کامنت های مغرضانه و احساساتی نداریم، ولی واقعا تهران دیگر قدیمی شده و نای نفس کشیدن ندارد و باید پایتخت ایران به صورت کارشناسی که تمام نقشه آن تا 50 سال آینده مشخص شود، به جای دیگری غیر از کلانشهرها که خودشان با مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی مواجهند منتقل شود.
بله، البته این تعدادی از نظرهای شما بود و دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
این
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
امروز جمعه و آخرین روز هفته است. همکارم بردیا افشین هم گزارشی تهیه کرده و در اون نگاهی داشته به خبرهای موسیقی ایران در هفته که گذشت.
در این هفته خبر درگذشت دو هنرمند موسیقی منتشر شد. یکی از اونها حسین طیبی بود. از هنرمندان کهنه‌کار و برجسته موسیقی محلی و نواحی مازندران. او در 80 سالگی از دنیا رفت. اهالی فرهنگ و هنر این خطه به آقای طیبی لقب پدر نوازندگی ساز لله‌وار را دادند. با این حال او در کنار این در نواختن سازهای سرنا، قرنه، نی و نقاره هم چیره دست بود و همچنین او یک خواننده آوازهای سنتی بود. در این هفته مظفر شبیری در 78 سالگی از دنیا رفت. او یک نوازنده ساز ویولون بود و از میانه های دهه 40 خورشیدی با رادیو و تلویزیون ملی ایران همکاریش را آغاز کرده بود. جمعه که گذشت، ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت آخرین اجرای سال 95 خورشیدی خودش را برپا کرد. اجرایی به رهبری شهرداد روحانی. در این اجرا آقای روحانی به همراه این قدیمی ترین ارکستر ایرانی یکی از ساخته های خودش را به نام قطره های باران تقدیم کرد به مردم اهواز که درگیرند با بحران محیط زیستی ناشی از ریزگردها. و همچنین در ادامه این اجرا شهرداد روحانی و ارکستر سمفونیک تهران یاد آتش نشانان و کشته شدگان این صنف در واقعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو رو گرامی داشتند. ارکستر سمفونیک تهران امسال رو با جنجال و حاشیه‌های بسیار بر سر مدیریت و رهبریش آغاز کرد و پس از اینکه علی رهبری از این دو سمت کناره گرفت، شهرداد روحانی به عنوان رهبر دائم این ارکستر معرفی شد. همزمان بود با 31 سال روز درگذشت غلام حسین بنان، از بزرگان موسیقی معاصر ایرانی، خواننده آوازی که 8 اسفند ماه سال 64 خورشیدی در 74 سالگی از دنیا رفت. آثار برجسته بسیاری با آواز غلام حسین بنان برای فرهنگ و هنر ایرانی باقی است. ماندگاری چون بهار دلنشین یکی از این انبوه.
تا بهار دلنشین آمد سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم بهار بر آشیان.
برای مرور دوباره خبرها و گزارش‌های این برنامه میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com سر بزنید و راجع به خبرها و این برنامه نظراتتون رو قرار بدید. میتونید با info@radiofarda.com هم با ما در تماس باشید و بهمون ایمیل بزنید. من نازافرین میرزا خلیلی خوشحالم که در این برنامه صبحی همراهتون بودم، اما در ادامه مهمترین خبرها تا این ساعت رو میشنوید.
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8.